طيب ما رواه الكولاني الآن هذا كذب من الكولاني واللحام.
يعني في الكافي كمان؟
أه في الكافي.
أصح الكتب لدى القوم
عنده
في أصول الكافي. في أصول الكافي
في هذا الكتاب بحر الأنوار. في هذا الكتاب بحر الأنوار
ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود بر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، در خدمتون هستیم با برنامه ایستگاه اندیشه. بعد از ایام قدیر که ویژه برنامه های تقدیم حضورتون شد و همچنین ویژه برنامه های ایام محرم، انشاءالله باز هم در خدمتون خواهیم بود طبق روال سابق و آرزوی قبولی عزاداری های شما عزیزان رو داریم. به ویژه امشب که شب 20 هست، ممکن هست در بسیاری از مساجد و تکایا دیگه روزهای پایانی ایام عزاشون باشه، هرچند که در طرف مقابل بسیاری از مجالس هم هستن که این شبها تازه مجالسشون شروع میشه. انشاءالله که ما هم حضورمون مستمر باشه در ماه محرم و ماه سفر در مجالس عزای اهل بیت علیهم السلام. ما رو هم عزای خیرتون فراموش نفرمایید در این مجالس پرخیر و برکت. افتخار داریم که در خدمت استاد دوستای عزیز باشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام عزاداری و سوگواری سرور سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت بینندگان عزیزمون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که تا به این لحظه عزاداری هاشون قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و انشاءالله بیش از پیش مراسم و مجالس عزاداری رو پرشور و پرشورتر از گذشته برگزار بکنم.
انشاءالله. استاد ارجمند، اما کلیپ هایی هم که ما انتخاب کردیم و انشاءالله در برنامه امشب اون خواهیم پرداخت در مورد شبهاتی هست که مرتبط با ایام محرم و عزاداری ها هست و زیاد هم در شبکه های وهابی این شبهات مطرح میشه و مشابهش بر مبنای احیانا روایاتی از کتب شیعه که روایاتی رو نمایش میدن و با استدلال خودشون اون روایات رو تفسیر میکنن. حالا اینکه آیا این روایات معتبر هست یا اصلا آیا متن روایات ناظر بر اون چیزی که ادعای وهابی ها هست میتونه باشه یا خیر، اینجا ما در موردش بحث خواهیم کرد. کلیپ اول رو ببینیم، در خدمتون خواهیم بود.
هذا کتاب فروع الکافی و فیه في الجزء الخامس في صفحة 1137 من طبعة دار المرتضى ما يلي. شوفوا يا أخواني الروايات اللي ما يقرونها على أتباعهم في الحسينيات عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف. قال: المعروف أن لا يشككن جيبا ولا يلطمن خدا ولا يدعون ويلا ولا يتخلفن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا. وهنا الرواية في الكافي يا أخواني في تفسير الآية القرآنية عندهم يقول أنه أن هذه معصية، هذه معصية، شق الجيب معصية، لطم الخد معصية، إلى آخر ما جاء في الرواية.
بسیار خوب، روایتی از کتاب کافی از بخش فروع قرائت شد. آقای فراج صهیبی وهابی معلوم الحال در حقیقت باید بگیم به روایتی استناد کردن منقول از امام صادق علیه السلام، منسوب به امام صادق علیه السلام که برخی از مصادیق عزاداری نهی شده بود و استدلالی هم داشت این روایت به آیه شریفی از آیات قرآن کریم و نهایتا نتیجه گیری هم که خود ایشون کردن این هست که طبق روایات اهل بیت و طبق دیدگاه اهل بیت این اعمال، حالا لطمه زنی و شق جیب یا گریبان چاک کردن و اعمال مشابه، اینها نهی شده، پس چرا شما شیعیان اینطور عزاداری میکنید و این طبق روایت خودتون باید حرام باشه و جائز نیست؟ خب استاد سایی عزیز، آیا این روایت مورد قبول ما هست؟ آیا روایت معتبر هست و به روایت معتبری استناد کرد آقای فراج صهیبی، یا اینکه نه اصلا عقیده شیعه و دیدگاه شیعه در مورد عزاداری چیز دیگری است و روایاتی هم ما در این زمینه داریم که مؤید عمل ما در ایام عزا و عزاداری ها هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای فراج صهیبی وهابی مثل دیگر وهابی ها آمد و تدلیس کرد، یعنی فقط میاد میگه آقا ببین اینجا نوشته، حالا آقا آیا اصلا معتبره؟ معتبر نیست از نظر ما، معارضی دارد معارضی ندارد، این اصلا حرف نمیزنه چون دانشش بیشتر از این نمیرسه. و در واقع اون منطق و روش وهابی ها بر دروغ و تدلیس و کتمان و توهین و اینها پایگذاری شده، چیزی غیر از این نداره. من برای رفع شبهه اصل روایت رو در کتاب کافی شریف نمایش میدم با چاپ دارالحدیث که چاپ بسیار زیبایی است. ملاحظه بفرمایید، کافی شریف چاپ دارالحدیث جلد 11 بخش فروع کافی و تحقیقش هم نوشته قسم احیاء التراث که تقریبا 10-15 نفر اون لجنه تحقیقی این کتاب هستن. ملاحظه بفرمایید نام اون کسانی که اینجا نقش دارن اینجا کاملا واضح و روشن آمده، افرادی که زحمت کشیدن. خب چاپ سوم هست انتشارات دارالحدیث صفحه 210، اون روایتی که این آقا قرائت کردن. اون لازم فرمایید من سند رو میخوام برای بینندگان عزیزمون قرائت بکنم، کارگردان محترم زوم کردن، ملاحظه بکنید. میگه ادتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن ایزا ان ابی ایوب الخراز، تو بعضی نقلا خزاز داره، ان رجلن، ان رجلن، این اول قصه. آقا این رجلی که توی سند روایت کیه؟ خب اینو بیا توضیح بده برای مردم. همینطور میگه روایتی نقل میکنی، حالا این رجل کیه؟ خب این روایت اصلا به قول معروف این رجل که اصلا نمیدونیم کیه و میره در شمار روایت غیر معتبر. خب پس این از سند روایت، سند ضعیفه، پس این رجل معلوم نیست کیه، پس سند ضعیف. خب روایت هم میاد میگه که آقا امام صادق در مورد عبارتی که در قرآن آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یعصینک فی معروفن، همون بحث بیعت النساء زنان که با پیغمبر بیعت کردن، میگه معروف این است که نمیدونم گریبان چاکی نزنن، توی صورتشون نزنن، داری بیداد نکنن، الی آخر روایت که در صفحه بعدش هست. خب پس اولا این آقای خالد الوسابی آمد به یکی، آقای فراج صهیبی آمد به یکی روایت ضعیف استناد کرد، پس برای ما این روایت معتبر نیست. نکته اول. نکته دوم، ما در مورد عرض کنم خدمتتون نوح خانی و گریبان چاکی زدن که ایشون میاد مطرح میکنه، اتفاقا روایاتی در منابع شیعه داریم، حتی در مورد لطم مواردی داریم که حالا من تا جایی که فرصت بشه عرض میکنم. اولا در مورد نوح خانی، ملاحظه بفرمایید در همین کتابی که ایشون ازش نقل میکنه، کافی شریف، منتها چاپ منشورات الفجر من انتخاب کردم، جلد 5، ملاحظه بفرمایید چاپ اول سال 1428 هجری مصادف با 2007 میلادی به چاپ رسیده و در لبنان، صفحه 70. ببینید اصلا باب چیه؟ باب کسب نائحه، باب کسب نائحه، اون پولی که نوح خان به دست میاره. خب روایت و خدمت بینندگان عزیزمون بخونیم. احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن مالک ابن عطیه عن ابی حمزه عن ابی جعفر قال، آقا امام باقر علیه السلام فرمودن مات الولید ابن المغیره فقالت ام السلمه للنبی ان آل مغیره قد اقاموا مناحتا فاذهبوا الیهم فاذن له فلبست ثیابها وتهیأت. در این روایت آمده امام باقر فرمودن ولید ابن مغیره از دنیا رفت، خانم ام سلمه ام المؤمنین حضرت ام سلمه سلام الله علیها عرضه داشتن محضر رسول خدا، یا رسول الله، آل مغیره برای این فرد که پسر عموی ایشون بوده مراسم عزا گرفتن، مراسم نوحه خوانی و روزه گرفتن به قول خودمون. فاذهبوا الیهم، آقا جان اجازه میدی برم توی این مراسم نوحه خوانی، توی این مراسم عزا شرکت بکنم؟ حضرت فاذن له، حضرت اذن دادن، گفتن مشکلی نیست. ایشون لباسشون رو پوشیدن و آماده شدن. بعد جالبه که در ادامه میاد میفرماید و عقدت به طرفیه خلخالها فندبت ابن عمها بین یدی رسول الله. رسول الله میگه ایشون دو طرف موهای خودش رو بست به خلخالش و در مقابل پیغمبر شروع کرد ندبه کردن، نوح سرایی و گریه کردن در مقابل شخص رسول الله. اشعار رو خواند، این اشعار رو نمیگه بایستد مثلا بکا، نمیگه بکت گریه کرد، میگه نه ندبه کرد، اشعارش هم میاره، شروع کرد نوحه خوندن جلو خود پیغمبر، اشعارم میاره. بعد میگه قال راوی در واقع از امام باقر نقل میکنه فما آبذالک علیه النبی، آقا رسول خدا هیچ ایرادی بر این کارشون نگرفتن، ولا قال شیئا، هیچی نفهم. پس اول اذن دادن در مجلس نوحه و عزاداری شرکت بکنن حضرت ام سلمه، ثانیا حضرت ام سلمه سلام الله علیها در محضر رسول خدا شروع کردن نوحه خوانی و بنابراین پیامبر داره نظاره میکنه در مرعا و منظر معصومه،
یعنی
که اصطلاحاً به این میگن تقریر معصوم، یعنی معصوم کاملا این رو نهی نکرده، قبول کرده. خب هیچ ایرادی نمیگیره، هیچی هم نمیگه. خب آیا این دلالت بر جواز نوحه خوانی هست یا نیست؟ خب آقای خالد الوسابی، تو اگه میخوای به آقای فراد صهیبی، اگر شما میخوای به شیعه ایراد بگیری، لااقل بگرده ذره محکم کن اشکال تو، از اون بر میبینی روایت ضعیف استناد میکنی، از این طرف نمیای روایت دیگر شیعه رو ببینی. خب این روش وهابی است برای پنهان کردن اون در واقع کذب خودشون، یه کتاب دستش میگیره که اون کذب دروغ خودشو پنهان کنه، مردم فکر بکنن این مثلا به بحث مسلطه و کاملا مثلا بر اساس منبع، میگه نه خیر آقا این حرفا نیست، این روایتی که از حضرت ام سلمه است. اما سند این روایت ما چطوره؟ کسی ممکنه سوال بکنه بگه آقا شما به آقای فراج از صهیبی ایراد گرفتی، گفتی سند روایتت اشکال داره، حالا سند روایتی که خودت ارائه میدی چطوره؟ بسم الله بفرمایید. کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار رسول، علامه شیخ الاسلام مولا محمد باقر المجلسی، علامه مجلسی این کتاب رو نوشتن، جلد 19 کتاب الجزء التاسع عشر، جلد 19. خب ملاحظه بکنید انتشارات دارالکتب الاسلامیه این رو چاپ کردن، تاریخ انتشار هم سال 1366 هست در به تاریخ شمسی و به تاریخ قمری 1407 هست، چاپ اول. ملاحظه بفرمایید در صفحه 76 جلد 19 اینجا علامه مجلسی رحمت الله علیه روایت رو میاره کاملا، حدیث شماره چنده؟ شماره 2. بعد اینجا چی میفرماید؟ الحدیث الثانی صحیح.
صحیح.
حدیث شماره دوم سندش صحیح. پس بنابر این روایتی که جناب شرفی عزیز ما آوردیم سندش معتبر است. باز ما یه روایت دیگری داریم که عرض کنم محضر شریف بینندگان عزیزمون، پیرامون نوحه خوانی و عزاداری برای امام باقر هست. در روایتی داریم ملاحظه بفرمایید در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی چاپ دارالمعارف، اینجا در صفحه شماره 304 روایت 146 در این بخش و 1025 از اول کتاب، روایت نقل میکنه احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن یونس ابن یعقوب عن علی عبدالله از امام صادق. امام صادق فرمودن قال لی ابی، پدرم به من فرمودن یا جعفر، یعنی امام باقر، ای پسرم، ای جعفر، از مال من این مبلغ رو وقف بکن برای اینکه نوح خانه ها 10 سال در منا برای من نوح بخونه. خب این روایت، سند این روایت چگونه است؟ ملاحظه فرمایید کتاب جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر در این کتاب در چاپ دار و احیاء تراث العربی جلد شماره 4 صفحه 366 روایت رو که میخواد بیاره میگه ان صادق فی صحیح، از امام صادق با سند صحیح. خب این روایت در ادامهش میاره. در مرآت العقول علامه مجلسی باز ملاحظه بفرمایید جلد 19 صفحه 75 روایت رو میاره. خب ببینید روایت رو علامه مجلسی این سندش هست، در ادامه صفحه بعد روایت رو میاره. اینجا میفرماید الحدیث الاول موثق معتبر است. علمای دیگر ما هم آمدن این رو به قول معروف اعتبارش رو ثابت کردن. جناب آیت الله روحانی در فقه الصادق میفرماید و صحیح و یونس ابن یعقوب، تعبیر صحیح رو بکنم، من از نرم افزار عکس گرفتم کاملا واضح. در باز مجمع الفائده و البرهان این مسئله آمده این روایت که باز میگه صحیحه، تعبیر صحیحه میکنن برای این روایت. باز در حدائق الناظره آمده در جلد 4 صفحه 166 که میگه ما رواه فی الفقیه و التهذیب فی الصحیح عن ابی بصیر، روایت دیگری میاره، روایت دیگری میاره. اون روایت چیه؟ میگه لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، آقا کسی که برای میت نوح خانی میکنه میتوان به او هزینه پرداخت کرد. آقا وقتی میگه اشکالی نداره به این هزینه پرداخت کنی، روایت هم صحیح، یعنی چی؟ یعنی اصل نوح خانی هم جایزه، به طریق اولا جایزه، وگرنه اگر جایز نبود میشد اکل مال به حرام، اکل سخت میشد. مثل اینکه مثلا یه کسی بیاد نستجی رو بله، نستجی رو بله، مثال میخوام بزنم، یه کسی بیاد مثلا در یک مجلس شرابی بخواد به همه شراب بنوشاند، ساقی شراب بشه، وقتی کسی بگه مثلا به این پول بدید، خب این کار حرام، درسته؟ چون کار حرامه لذا پولش هم میشه حرام. اما اینجا داریم که آقا این اشکالی نداره. بعد حالا روایت دیگری هم که در این باره ما داریم که فقها و علمای ما آمدن تعبیر به صحیح کردن، روایت متعدده که من بسنده میکنم و عرض کنم خدمت شما دیگه بیش از این در این بخش نمیخوام روایت قرائت بکنم. این در مورد اصل نوح خان. اما در مورد گریبان چاک زدن هم ما مواردی داریم که اهل بیت علیهم السلام برای امام حسین علیه السلام گریبان چاک زدن و علمای بزرگ ما هم اینها پذیرفتن، حتی بر اساسش فتوا دادن بعضا، یا حتی داریم که امام معصوم این کار رو انجام داده، گریبان چاک زده، که حالا من مستندات رو نمایش میدم. کتاب لهوف علامه سید ابن طاووس، الملهوف علی قطعة التفوف، یا همون لهوفی که معروف هستش، تحقیق شیخ فارس تبریزیان الحسون، ملاحظه بکنید انتشاراتش هم مشخص، دارالاسوة للطباعة والنشر، چاپ 4 1425 هجری قمری مصادف با 1383 شمسی، این به چاپ رسیده. ملاحظه بفرمایید در صفحه 213 سید ابن طاووس نقل میکنه، میگه اما زینب، اما حضرت زینب سلام الله علیها، فانها لما رأته احوت الی جیبها فشقته. میگه حضرت زینب سلام الله علیها زمانی که سر مطهر آقا ابو عبدالله علیه السلام رو دیدند که به قول معروف اونطور مقابل اون خبیث ها قرار گرفته، گریبان چاک زدن. عمل حضرت زینب سلام الله علیها مقابل امام سجاد علیه السلام. اینجا ما تقریر معصوم را داریم. اگر تقریر معصوم رو هم نداشتیم جناب آقای شرفی، عمل حضرت زینب سلام الله علیها برای ما حجت. ایشون امام سجاد فرمودن یا امه، ای امه، انت شما عالمتون ولا معلمه، شما عالمی هستی که معلم نداری، که از این علمای ما اسمت از زینبو بعدا استخراج کردن. از زینب سلام الله علیها به قول معروف چه علومی نزدشون بود و چه جلالتی نزد اهل بیت علیهم السلام داشتن. ما اگر تقریر امام معصوم هم نبود، باز عمل از زینب برامون حجت بود. در تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه جلد هشتم انتشارات دارالکتب الاسلامیه چاپ چهارم 1465 هجری شمسی هم به چاپ رسیده در تهران. ملاحظه بفرمایید در صفحه 325 جلد 8 صفحه 325 روایتی رو میاره که علما بر اساس این روایت فتوا دادن. بعضی از علما که حالا من دیگه فرصت نیست که فتوای یکایک علما رو اینجا ذکر بکنم، میگه وقد شققنا، روایت از امام صادق، وقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطمیات على الحسین بن علی علیهم السلام. میگه فاطمیات یعنی بانوان حرم، اینها گریبان چاک زدن و به گونه هاشون میزدن برای امام حسین. خب این فاطمیات شامل از زینب و از رباب و امثال اینها میشه. بعد در مقابل امام معصوم همین کار انجام دادن. ما تقریر معصوم داریم، چون من اگر خاطر شریفتون باشه و بینندگان عزیزمون یادشون باشه قبلا عرض کردم که زنان اهل بیت برای امام حسین علیه السلام روزه میگرفتن، عزاداری میکردن، امام سجاد میمدن براشون غذا میپختن. همیشه همین معتم برقرار بوده، چون اونجا داره که کان یعمل لهم الطعام، حضرت همیشه غذا میپختن براشون و همیشه این روزه و این گریه و این نمیدونم خلاصه لطم زدن ها اینها همه بوده. یا فاطمیات این کارو کردن. بعد امام صادق علیه السلام میفرماین و علی مثلهی و بر مثل امام حسین باید به صورت زده بشه و گریبان چاک زده بشه. درست. این چیزی که در این روایت آمده. باز ما در کتاب کافی شریف روایت دیگری داریم که چاپ دارالکتب الاسلامیه رو من میخوام خدمتتون ارائه بدم. کتاب کافی شریف بخش اصول کافی جلد اول انتشارات دارالکتب الاسلامیه چاپ سوم 1388 به چاپ رسیده تهران بازار سلطانی. خب ملاحظه بکنین جلد اول صفحه 326 اینجا روایت هشتم محمد ابن یحیی و غیر این آقا عن سعد ابن عبدالله عن جماعت من بنی هاشم منهم الحسن ابن حسن الافطس انهم حضروا یوم توفی محمد ابن علی ابن محمد باب ابا الحسن یعزونه وقد بسط له فی صحن داره و الناس جلوس حوله. من خیلی عبارت عربی نخوانم، این روایت هم علما بر اساسش فتوا دادن. میگه آقا راوی میگه آقا روزی که محمد ابن علی ابن محمد از دنیا رفته بود، این امامزاده سید محمده که نزدیک سامراء هست که به قول معروف انشاءالله ما آرزو میکنیم که توفیق بشه هم برای خودمون و بینندگان عزیزمون بارهای مکرر ایشون رو زیارت بکنیم. من توفیق شده چند بار زیارت کردم این بزرگوار رو، انشاءالله توفیق بشه بیش از این همیشه به زیارتشون بدید. یه وقت ایشون از دنیا رفتند، خب مردم اومدن یک حالت فرشی در حیات خانه امام هادی پهن کرده بودن، امام هادی اومده بودن مردم خدمت ایشون که به ایشون تسلیت بگن و خلاصه میگه آل ابی طالب بودن، بنی هاشم بودن، قریش بودن، 250 نفر غیر از اون موالی و بقیه مردم. اذ نظر الى الحسن بن علی قد جاء مشقوق الجعد. میگه ناگهان امام هادی نگاهشون افتاد به امام حسن عسکری، حسن بن علی، که آمدن در حالی که گریبان چاک زدن. حتی قام ان یمینه، میگه کنار سمت راست امام هادی ایستادن و نحن نعرف، ما نشناختیم کی بود. و نظر الیه ابو الحسن بعد ساعتن، میگه بعد از لحظاتی آقا امام هادی علیه السلام به ایشون نظر کردن، نگاه کردن و فرمودن یا بنیه، پسرم، خداوند برای تو احدث لله شکرا، به قول معروف برای خدا رو شکر کن. فقط میگه به تحقیق که حادث شده است در مورد تو امرن، امری حادث شده و خدا امری رو در مورد تو ایجاد کرده. این امرن که از امر امامت، یعنی سید محمد از دنیا رفته شما امام مردم هستی، این رو بدان. فبک الفتا، میگه این جوان گریه کرد و خدا رو شکر کرد و بعد انا لله و انا الیه راجعون گفت و بعد فرمود الحمدلله رب العالمین و انا اسال الله تمام النعم لنا فیک، و من از خدا درخواست میکنم تمام نعمت رو در شما قرار بده و انا لله و انا الیه راجعون. بعد راوی میگه فسالنا عنه، پرسیدیم کی بود؟ فقیل هذا الحسن ابن، این حسن هست فرزند ایشون، یعنی فرزند امام هادی. میگه وقت در الله و فی ذلک الوقت 20 سنه او ارجم، یه اون وقت 20 سال یا 20 خورده سنشون بود. فیوم اذن عرفناه، امروز ما اون روز ما ایشون رو شناختیم و فهمیدیم که اشاره کرده به ایشون به امامت و جانشینی، که گفت که ایشون فهمیدن که در مورد تو امری خداوند ایجاد کرده و اینها، مقصود امامت ایشون هست و بشارت به امامت ایشون هست. خب ملاحظه فرمودین جناب شرفی، بینندگان عزیزمون هم دیدن آقای خال فراج از صحیبی، من اسم این دوتا رو اشتباه میکنم، آقای فراج از صحیبی میاد میگه آقا بله در روایتش این نهی شده، نمیدونم بر صورت زدن و نمیدونم گریبان شک زدن و ای هر با نوه سرا و ای حرفا. خب ما آمدیم منابعی نشون دادیم که با روایت، اولا روایت آقای فراج از صحیبی ضعیف بود، ام رجلن بود، یک مرد کیه معلوم نیست. ثانیاً آمدیم روایتی نشون دادیم که آقا رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله به همسرشون حضرت ام سلمه سلام الله علیها اجازه میدن که در مراسم نوحه خوانی شرکت بکنن. بعد خود ام المؤمنین حضرت ام سلمه سلام الله علیها مقابل حضرت شروع میکنن نوحه خوانی، حضرت هیچ ایرادی نمیگیرن و کاملا این رو درست میدانن. این روایت هم سندش هم نشون دادیم، سندش هم صحیح بود. بعد آمدیم روایاتی نشون دادیم پیرامون اینکه نوحه خان میتونه حتی پولی دریافت بکنه با سند معتبر، و بعد آمدیم روایاتی پیرامون به صورت زدن و گریبان چاک زدن نمایش دادیم، که عرض کردیم این دو دسته روایت، یعنی روایتی که در مورد به صورت زدن و گریبان چاک زدن در امام حسین و لطم هست، و روایتی که در مورد گریبان چاک زدن در مورد در واقع وفات حضرت امامزاده سید محمد هست، علما بر اساس این دو دسته روایت فتوا دادن و علمای زیاد این رو پذیرفتن.
خیلی ممنونم از شما استاد سایی عزیز، تا اینجا بخش اعظم و مهمی از بحث مشخص شد که ادعای وهابیت، این که حالا ادعا میکنن نم نیاه حرام است، در کتب شیعه هم تحریمش وجود داره و هیچ اطلاعی ندارن، یا شاید خودشون رو به جهل میزنند و اینطور تظاهر میکنن که هیچ روایت دیگری هم وجود نداره و میگن طبق کتب شیعه هم نیاهه حرام هست و امثال این روایت رو بهش استدلال میکنن، یا بعضا اقوالی که اصلا ناظر بر نیاهه جاهلی هست و هیچ ارتباطی به نیاهه امروز نداره، بهش این اقوالی معمولا متمسک میشن و جز این واقعا راهی ندارن. آقایون وهابی فقط تلاش میکنن یک قولی باشه در کتب شیعه، حالا اینکه دلالتش چی باشه، آیا روایت معتبر هست، آیا معارض دارد یا خیر، و دیدیم که روایت صحیح معارض هست، این روایت هم در مقابل اونها اصلا هیچ جایگاهی نداره، اعتباری نداره، و خود اهل بیت علیهم السلام هم عزاداری کرده اند و هم برای نیاهه پول داده اند، نیاهه مشروعی که تا به امروز هم در مراسم عزا هست و تقریر معصوم رو هم ما داریم، بنابراین هیچ اشکالی بر شیعه وارد نیست. و اتفاقا این سوال رو ما بارها مطرح کردیم حتی در ویژه برنامه‌های محرم، این که چرا مخالفین شیعه نمیان در مجالس عزای حسینی اونطوری که باید و شاید در سطح گسترده عزاداری کنن، چون در روایات مخالفین شیعه هم وارد شده. اما قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، بریم و کلیپ مربوط معرفی کتاب رو ببینیم، ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود.
کتاب المعرفه والمعرف نوشته حسام الدین ابوالمجد.
حسام الدین ابوالمجد یکی از مستبصرین مصری می باشد که کتابی با عنوان المعرفه و المعرف به رشته تحریر درآورده است. وی در این کتاب گفتگوی را که با یکی از دوستان خود داشته نقل می کند و از این طریق خلافت و امامت اهل بیت علیهم السلام را در کتاب مذکور اثبات می کند. او در مقدمه کتاب خیش می نویسد: ای کسی که این کتاب را می‌خوانی، بدان که بعد از خواندن آن حجت بر تو تمام می‌شود و عذری در پیشگاه الهی نخواهی داشت، مگر آنکه بتوانی با ادله محکم و قوی آنچه را در این کتاب آمده رد کنی. مؤلف بعد از ذکر مقدمه کتاب خیش را با بیان ضرورت شناخت خداوند متعال شروع کرده است و در ادامه ثابت می کند که این شناخت محقق نمی شود مگر با وجود واسطه‌ای که خداوند صفات او را به مخلوقین معرفی کند. در فصول بعدی کتاب مؤلف بعد از ذکر اوصافی که این واسطه باید آنها را داشته باشد، تنها راه اختیار این واسطه را به دست خداوند متعال می داند. زیرا قطعاً واسطه‌ای که می‌خواهد خداوند متعال از ناحیه او شناخته شود، معقول نیست به دست مردم انتخاب شود. و بعد از ذکر این مقدمات نتیجه گیری می کند که تنها راه شناخت امام انتخاب امام از جانب خداوند می باشد. در ادامه گفتگوی مؤلف با دوستش، وی به ذکر دلایل مختلفی از آیات قرآن کریم و روایات می پردازد که خلافت و امامت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را اثبات می کند. آیه تطهیر و آیه اکمال از جمله آیاتی است که نگارنده کتاب به تبیین آن پرداخته و عصمت و امامت اهل بیت علیهم السلام را بر اساس این آیات اثبات می‌نماید. حدیث ثقلین و حدیث اثناعشر خلیفه از روایات مهم در بحث خلافت و امامت می‌باشد. حسام الدین ابوالمجد در بخش استناد به احادیث اولین روایتی را که در این گفتگو به عنوان دلیل خلافت امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام مطرح می کند، حدیث ثقلین است. پس از آن به تبیین حدیث 11 خلیفه پرداخته و بنا به خاص طرف مقابل به روایتی که اسامی این 12 امام را برشمردند می پردازد و احادیثی در این باب ذکر می کند. وی علاوه بر استدلال به آیات و روایات امامت، پس از بیان هر کدام از دلایل مورد استدلال به تمامی سوالات طرف مناظره کننده پاسخ منطقی و محکم ارائه می‌دهد. بینندگان عزیز می‌توانند برای دریافت فایل PDF کتاب به سایت www.valiasxat-aj.com بخش کتابخانه مراجعه نمایند.
بسیار خوب، بیننده برنامه ایستگاه اندیشه هستید. کتاب رو هم که با هم دیگه دیدیم، کتابی که معرفی شد و کتب متعددی در برنامه‌های گذشته هم معرفی شده. ان شاء الله اگر به سایت مؤسسه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف مراجعه بفرمایید، کتاب‌های قبلی هم اونجا موجود هست، میتونید مطالعه بفرمایید و از مطالب موجود در این کتاب‌ها ان شاء الله استفاده کنید. در خدمت استاد روستایی عزیز هستیم. مطالبی رو ایشون فرمودن در مورد مشروعیت نیاه، مشروعیت لطمه زنی، مشروعیت گریبان چاک زدن طبق روایات اهل بیت علیهم السلام و عمل خود اهل بیت و عمل افرادی که در مقابل اونها تأیید اهل بیت یا به روی به اصطلاح صحیح تر و تعبیر دقیق تر تقریر اهل بیت رو داریم که عدم وارد بودن اشکال بر اون اعمال رو ثابت میکنه، یعنی اینها مشروع هست که در مراسم عزاداری انجام بشه و طبیعتاً ادعای وهابی ها هم در این زمینه باطل هست و مردود. در خدمتون هستیم، اگر مطالبی باقی مونده در اون مورد رو بشنویم انشاءالله، روایات یا اقوالی که علاوه بر اون روایات تقویت میکنه انشاءالله استدلالش کرد.
خواهش عرض کنم. ببین، در این بخش ما به برخی از روایات پیرامون نوح خانی در منابع اهل سنت میپردازیم و در آخر یک سوال مطرح میکنیم از آقایون وهابی. ببینید، ما موارد متعددی رو داریم. یک بحث نوح خانی رسول خدا برای حضرت حمزه. ملاحظه فرمایید، شرح مسند ابی حنیفه، آقای اصل کتاب مولا آقای ابو حنیفه است و شارحش هم مولا علی قاری، چاپ دارالکتب العلمیه، صفحه 526. ان ابن شازان ان من حدیث ابن مسعود، ابن شازان از ابن مسعود نقل میکنه که ما رأینا رسول الله باکیان قط اشد من بکای علی حمزه. میگه رسول خدا رو هیچ وقت گریانتر در روز برای حضرت حمزه ندیده بودیم. میگه ایشون رو در مقابل قبله قرار داد، وقف علی جنازتی، کنار جنازه ایشون حضرت وایسادن و فریاد زدن شهقه، فریاد زد حضرت. میگه به گونه ای که به قول معروف انقدر حضرت گریه کرد که به حالت غش افتاد، به حالت غش. بعد این جملات حضرت داره میگه: یا حمزه یا عم رسول الله و اسد رسول الله، عموی حمزه جان، عموی پیغمبر، ای کسی که شیر رسول خدا هستی، ای حمزه ای که کارهای خیر انجام میدادی، ای حمزه ای که اون کرب و ناراحتی رو از چهره برمی‌داشتی، ای حمزه ای که به قول معروف سختی‌ها رو از صورت رسول خدا برمی‌داشتی. خب ببینید شما، این حضرت رسول اینجوری داره نوح سرائی میکنه بالا سر حمزه و گریه میکنه به حدی که به حالت غش میفته، فریاد میزنه بالا سر حضرت حمزه. خب این یک نوح سرائی. دو، نوح خانی از زهرا سلام الله علیها برای رسول خدا. منابع متعدده. من اگر کارگردان محترم یک لحظه صفحه مانیتور بنده رو نمایش بدم، ببینید ما اینجا منابع متعدد داریم. من فقط از صحیح بخاری میخوام نمایش بدم. بفرمایید. صحیح بخاری در چاپای یک جلدی چاپ دار ابن کثیر که اینها در 1623 به چاپ رسیده، چاپ اول در عرض کنم دمشق هستش و بیروت هم این انتشارات دفتر داره. خب ملاحظه بکنید صفحه 1092 کتاب المغازی روایت 4462 میگه: فلما مات زمانی که رسول خدا از دنیا رفت قالت. این قالت کیه؟ از زهراست. یا ابتا، وای پدر جان، عجاب ربم دعا. میگه پدر من اجابت کرد خدایی رو که او رو دعوت کرد. پدر من در واقع رفت به سمت جنت الفردوس که مأوای ایشون بود. یا ابتا الا جبریل ننعاه، ما ناله و نوحه خودمون رو برای جبریل میبریم. ببینید حضرت زهرا داره نوحه سرائی میکنه برای رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله. این هم نوحه سرائی حضرت زهرا سلام الله علیها. باز مورد دیگه، ببینید عرض کردم منابع متعدده. من اینا 5 تا اینجا 6 کتاب رو آورده بودم از 6 منبع که می‌خواستم بیام، اونجا چون وقتم محدوده و شبهه دیگری هم هست و تماس تلفنی هم ان شاء الله می‌خوام در خدمت بینندگانم باشم، من سعی میکنم که خیلی مختصر صحبت بکنم. نوح خانی از زینب سلام الله علیه در کنار قصرگاه در منابع اهل سنت. ملاحظه بفرمایید انصاب الاشراف آقای بلازوری جلد سوم چاپ دارالفکر، ببینید اینجا صفحه 1337
بله
طبق از اول کتاب و تو این جلد صفحه 411 میگه آقای عمر صد آمد و گفت که آقا باید دیگه خلاصه ما بریم و ندا دادن که آقا همه بلند شید بریم سمت کوفه. میگه خانواده آقا امام حسین علیه السلام بلند شدن، امام سجاد مریض بودن، فلتمن نسوه، زنان لطمه زدن. میبینید دیدم باز در مورد جواز لطم در منابع اهل سنت و سیحه زدن، یعنی فریاد زدن زمانی که از بالا سر امام حسین رفت شدن. و حضرت زینب این اشعار رو میخوند: یا محمد صلی الله علیک ملیک السما هذا حسین و الی آخر اشعاری که قرائت کردن. این هم نوح سرایی حضرت زینب سلام الله علیها بالا سر امام حسین و لطمه زنی زنان بالا سر آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام. خب این تا اینجا برای اهل بیت بود، حضرت حمزه، رسول خدا، آقا امام حسین. اما ما دو تا مورد دیگه داریم در منابع اهل سنت. از این موارد خیلی زیاده، من دو تا دیگه میخوام نقل کنم. اونم یک، جلسه نوحه سرایی برای ابوبکر که برگزار شده. ملاحظه بفرمایید بازم منابع من زیاده.
بله.
ببینید چندین کتاب هست. خب من چه کنم، فرصت محدوده و مجبوریم یه دونه شو بگیم. من از فضل باری آقای ابن حجر عسقلانی انتخاب میکنم که آقای عبدالرحمن ابن ناصر البراک هم که از علمای وهابی هست آمده تعلیقه زده. جلد ششم این کتاب انتشارات دارالطیبه در ریاض عربستان صفحه 225. خب ملاحظه بفرمایید، میگه آقای ابن سعد نقل کرده به اسناد صحیح با سند معتبر از طریق زهری از سعید ابن مسیب لما توفی ابوبکر اقامت عایشه علیه النوح، زمانی که ابوبکر از دنیا رفت عایشه برای شروع کرد نوح سرایی، مجلس نوحه گرفت. بعد عمر آمد و خلاصه گفت، آمد گفت آقا نه نکنید این کارو این حرفا. بعد خلاصه عمر رفت داخل و خواهر ابوبکر رو شروع کرد با تازیانه زدن، دیگه نوحه سراها متفرق شدن. یعنی خود عایشه برای ابوبکر نوحه سرایی کرد، مجلس اصلا که اقامت مجلس گرفته. خب آیا فقط این بوده؟ نخیر، جناب عایشه برای تمام امواتشون روزه میگرفت، نوحه خونی برگزار میکرد. ملاحظه بکنید طبقات الکبرای ابن سعد، روایت سندش کاملا معتبره. طبقات الکبرای آقای ابن سعد چاپ دارالکتب العلمیه جلد سوم، چاپ اول 1410 هجری هم به چاپ رسیده. ملاحظه بکنیم صفحه 262 اول سنده، چون روایت طولانیه. یعقوب ابن ابراهیم ابن سعد از زهری عن ابیه عن صالح ابن کیسان عن ابن شهاب زهری. خب ملاحظه بکنید صفحه 263 شاهد مثال ماست، این آخرش میگه و کانت عایشه زوج النبی. ببین کانت عایشه زوج النبی، تقیم النوح علی الهالک من اهلها. میگه هر کسی که از اهل عایشه از فامیلاشون از دنیا میرفت، ایشون تقیم النوح مجلس نوح سرایی براش میگرفت. خب سند روایت چگونه است؟ عرض کردم سند روایت معتبره. همون اول من از آقای ابن حجر اصفهانی تفسیر روایت نشون دادم، گفت به اسناد صحیح سند معتبره. بنابراین اصل نوح سرایی و عرض کنم به صورت زدن، گریبان چاک زدن، در منابع شیعه که ثابت شد، در منابع اهل سنت هم نوح سرایی ثابت. آقا رسول خدا این کارو کردن، حضرت زهرا این کارو کردن و حضرت زینب این کارو کردن. لطمه زنی هم باز در منابع اهل سنت در کتاب بلاذری آمده و معتبر. اون هم میمونه بحث نوح سرایی برای به قول معروف اموات دیگر خارج از اهل بیت. گفتیم که عایشه برای ابوبکر گرفته و برای همه امواتشون هم میگرفتن نوح سرایی. غیر از اونم موارد فراوان داریم. پس تا به اینجا اینا در بین شیعه و سنی متفقون علیه. اما سوالی که من اینجا دارم از آقایون وهابی، خب آقا ما نوح سرایی رو جایز میدانیم، اجر و ثواب هم براش قائلیم، اما شما در منابعتون آمده نوح سرایی جایزه، اما یک جایی آمدید و این رو کفر قلم داد کردید و یک جایی گفتید نوح خان جهنمیست. این تناقض شماست، باید این رو جواب بدید. ملاحظه بفرمایید کتاب صحیح مسلم صفحه جلد اول چاپ دار و طیبه ریاض عربستان صفحه 415 بحث مجازات نوح خان رو من میخوام بگم. ملاحظه فرمایید روایتی اینجا نقل میکنن که پیامبر گفت نمیدونم چهار چیز از امر جاهلیت هست که امت من اینها رو ترک نکردن، یکیش نیاحه. میگه نیاحه، بعد میگه نائحه زمانی که قبل از مرگش توبه نکنه روز قیامت محشور میشه در حالی که علیها سربال من قطران و درع من جرم. خب یک شلواری خلاصه به پا داره و یک زرهی که اینها همه، من خلاصه بگم، آتشینه، همش عذابه. درست شد؟ خب این در مورد مجازات نوح خان. علاوه بر این روایت دیگری در همین صحیح مسلم آمده که میگه اصلا کفر نوح خونی. خب ما این رو ملاحظه بکنیم جلد اول صحیح مسلم صفحه، عرض کنم خدمت شما، کتاب الایمان صفحه 82. من چاپش رو فراموش کردم عرض بکنم خدمت شما. این چاپ در مصر بوده، دار احیاء الکتب العربیه در مصر، چاپ اول هست 1612 هجری به چاپ رسیده. توزیع این کتاب در دارالکتب العلمیه بوده، انشاء دارالکتب العلمیه توزیع کرده، محمد فؤاد عبدالباقی هم که این رو تحقیق کرده، جلد اول صفحه 82 میاد چی میگه؟ قال رسول الله اثنتان فی الناس هما بهم کفرون، دو چیز در بین مردم هست که کفره، یکی طعنه در نسب، دو و نیاح علل میت، نوح خانی بر میت، این کفر. خب بریم ترجمه رو هم ببینیم، مختصر صحیح مسلم. خب آقا مترجم کیه؟ آقای عبدالقادر ترشابی، همه میشناسن. خب انتشاراتش هم بگیم خدمتتون، ناشر انتشارات حرمین، سال و نوبت چاپ 1388، چاپ اول، قیمتش هم که معلومه، مرکز پخش هم معلومه. خب روایت رو در صفحه 97 این آورده، میگه ابو هریره میگوید دو چیز در میان مردم رواج دارد که در حق آنان کفر به شمار میرود، یک طعنه زدن در نسب، دو نوح خانی بر میت. اینم ترجمه با ترجمه کارشناس وهابی. خب سوال من دارم، ما که نوح خانی رو جایز میدانیم و سندش هم گفتیم، اعتبارش هم ثابت کردیم، هم از کتب شیعه هم از کتب اهل سنت، اما سوال من از آقایان وهابی اینه، شما از طرفی میگید نوح خانی جایز است، نوح خانی هایی می آورید، از این طرف میاد میگید کفر. خب بر اساس این پندار شما تکلیف رسول خدا چه می شود؟ تکلیف از زهرا چه می شود؟ تکلیف حالا حضرت زینب از ما اینا نمیخواد براشون بگیم، از زینب بود، تکلیف جناب عایشه چه می شود؟ تکلیف خواهر ابوبکر چه می شود؟ خب اینا رو چی میخواد جواب بدید؟ یا اشکال نکنید، یا لااقل اگر اشکال میکنید قوی اشکال کن و جوری اشکال کن که بتونی پاسخ ما رو بدی. در خدمت شما.
خیلی ممنون از شما استاد دوستای عزیز. دیدیم در این بخش هم روایاتی از مصادر مخالفین شیعه که روایات معتبری هم بود، اقوال معتبری بود، مبنی بر اینکه حالا جدای از اهل بیت در بخش اول مطالبی که اشاره داشتم استاد دوستای عزیز، حتی از صحابه هم بودن که اقامه نیاحه میکردن، یعنی مجالس نوحه برگزار میکردن وقتی افرادی از خانواده خودشون یا نزدیکانشون از دنیا میرفتن، و این در صدر اسلام هم سابقه داشته و همونطور که استاد دوستای عزیز سوال رو مطرح کردن، این رو دیگه حالا باید آقایان وهابی که ادعا میکنن نیاحه از عمل جاهلیت است و روایاتی میارن، خب از شیعه مشخص هست که دیدگاه ما نسبت به این روایات چه هست، و ما روایات تأییدی داریم، روایات معتبر داریم، عمل امام معصوم رو داریم و تقریر امام معصوم. اما شماهایی که مدام ادعا میکنید این کارها درست نیست، از عمل جاهلیت هست، خب از طرفی روایاتی دارید که بخشی از اهل بیت که در نظر شما جزو صحابه هم هستن و افراد دیگری از صحابه مثل عایشه، مثل خواهر ابوبکر و سایر حتی زنان صحابه که در اون مجالس حاضر بودن و تابعین، این کار رو انجام دادن. از طرف دیگه روایاتی رو شما نقل کردید که ناظر بر کفر و اینکه اگر کسی این کار رو بکنه و توبه نکنه بر مرگ جاهلی مرده یا در جهنم خواهد بود با اون اوصافی که در روایت اومده. خب این رو بالاخره باید حل کنید، یا باید استدلال شیعه رو قبول کنید یا اینکه طرف دیگر رو بپذیرید، که حالا انتخاب رو ما به خود آقایان وهابی و مخالفین عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام واگذار می‌کنیم. بریم و کلیپ بعدی رو ببینیم از آقای خالد الوسابی و خب کلیپ مستفسر رو با هم ببینیم و ان شاءالله بعد از اون سراغ مبحث علمی آقای خالد الوسابی و ادعایی که مطرح کردن اگر فرصت اجازه داد سراغ اون هم خواهیم رفت. کلیپ فکر می‌کنم شماره 4 باشه، کلیپ گفتگو با مستفسر، یا شماره 3 بعد کلیپ گفتگو با مستفسر که مستفسر زرتشتی که قبلا هم کلیپی پخش شد از ایشون، بخش اول گفتگو، ادامه رو با هم ببینیم.
ما شیعه رسالت من محمدی، ولایت من علوی، عصمت من فاطمی، سخاوت من حسنی، عزت من حسینی، غیرت من عباسی، صبر من زینبی، عبادت من سجادی، شریعت من باقری، مذهب من جعفری، بردباری من کاظمی، مهربانی من رضوی، بخشش من تقوی، زیارت من نقوی، نگاه من عسکری و امید من مهدوی.
خوشیه خوشیه.
حتی برای اسلام تا حجم رفتم که داستانش یه داستان خیلی هیجان انگیز و جالبه. اونجا واقعا جدای از این چیزی که دنبالش رفتی، اون معنویت اصلا یه چیز خیلی خاصیه که هیچ جا تکرار نمیشه. ما نمیدونم چطوری بگم، اصلا خدا رو هیچ جا نظرم جز تو اسلام نمیتونی انقدر نزدیک لمسش کنی، انقدری که عظمتش تو اسلام میتونی از نزدیک لمس کنی هیچ جا نمیتونی لمس کنی.
تو حج رفتی زرتشتی بودی؟
آره من دقیقا زرتشتی بودم. هنوز هیچ دینی رو انتخاب نکردم، هنوز بر پای دین خودم بودم. خیلی هم سفت و سخت دینم رو قبول داشتم. ماجراش هم خیلی عجیبه که دوستایی براتون تعریف کنم اگر وقتتون رو
دارید.
من دوره دانشجوییمون بود، اون سال فقط یه سهمیه بهمون داده بودن به خاطر سهمیه‌های زیادی که سالهای پیش داده بودن، از خانم‌ها فقط یه سهمیه داشتیم. بعد چون اعتراض‌هایی هم که شده بود برای قرعه کشی حج، قرار شد اون سال حضوری در حضور خانواده‌ها و دانشجوها علناً یه قرعه کشی صورت بگیره. خب من خیلی اصرار کردم، خیلی پافشاری داشتم که مثلا حتما برم، میخوام بدونم هر جوری که شده. بهم گفتن حتی نمیشه، مثلا شما زرتشتی اصلا میخواهشن. من به عنوان توریست میرم، هر جوری که بشه میرم. بعد یه جوری بذارین که من نمیگن قرعه کشی، خب شاید من شانسم نباشه، اگه هم باشه که دیگه دست شما نیست، میگیم خدا خواسته دیگه. با کلی اصرار و دوندگی و جور کردن یه سری مدارک و اینا راضی شدن که ما تو قرعه کشی شرکت کنیم. همه به این امید بودن که اصلا اسم من در نمیاد، چرا باید اسم زرتشتی در بیاد. بعد دیگه رفتیم توی سالن، حتی تا حضورمون توی سالن من به بچه ها شوخی میکردم، گفتم اگر من برم خدا کعبهش رو بلند میکنه، میگه شما جات اینجا نیست، بیا برو، اینجا تا جای شما نیست.
چرا؟ مگه تو اون موقع چجوری میگشتی؟
نمیتونم بگم، یعنی میتونم واقعا کامل واضح بگم که من پسر بودم، دخترم، هیچ شخصیت دخترانه ای نداشتم، کاملا پسرانه میگشتم. خیلی وقتا بدون روسری با کلاه میرفتیم بیرون، اونم کلاه هم به این دلیل که یه موقع گیری ندن، جایی که گیر نمیدادن کلاهی هم نبود. کلا با اینکه نمیگم تو دین زرتشتی حجاب نبود، این برداشت نشه که حجاب، اصلا حجاب ها خیلی هم کامل و خوبه، تاکید شده است. ولی خب از نظر شخصیتی جوری بودم که اینطوری بزرگ شده بودم، شخصیتم تو ذهنیتم آزادی بوده، تو خانواده‌ام آزادی بوده، کاملا آزادانه میگشتم، رابطه هم خیلی باز و راحت بود، صمیمیت، شیطنتا اونقدر شرور بودم که کل دانشگاه به ستون میومد. دیگه کلا به خاطر همین رفتار و اخلاقام کلا بچه‌ها بودم، تو اصلا اگم به احتمال 0% بخواد اسم در بیا، خدا اصلا نمیداد تو پاد به اونجاها برسه. دیگه تا رفتیم با شوخی و همینجور خنده و مسخره بازی داخل سالن، دیگه چون خیلی اعتراض شده بود قرار شد قرآن رو بریزن توی یه گلدون یه سبد مانندی، خود بچه‌ها به تعداد عجلشون رد شدن و بردارن که توی اون قرآن دو تا نفر چیز بود، ذخیره بود که دوتا اسم ذخیره داخل بود، باقی پوچ بود و یه برنده خوشان. همه به ترتیب بر می داشتن و باز می کردن و قیافه ها همه عبوس و ناراحت. اون روز یکی از مادر دوستم هم با هم بود که میشه گفت دوست مادرم بودش، بعد برام می گفتش که وقتی تو داشتی این کار می کنی، من همش داشتم خدا رو به روح پدر مادرت قسم می دادم که اگه ارج و قرب شهدا رو دارن در مقابلش حتما تو اسمت در بیاد. اون لحظه که همه داشتن برمیداشتن، من حتی بازم داشتم شیطنت میکردم، شلوغ میکردم، کل سالن رو داشتم رو سرم، با شوخی کاغذ در بودم که بخونم پوچ پک از دهنم دارم و شوکه شدم. بعد از حدود یک دقیقه که کل بچه های پویستان همه برمیداشتن مثلا پوچ پوچ پوچ، یهو به خودم آمدم دادستم به خدا من برنده خوش شانسم، به خدا برنده خوش شانسم، کل سالن منفجر شد. همه نمیدونم از شادی بود، از هر چیزی که بود همه گریه میکردن. نمیستم چی گفتم، میدویدم بالای صحنه، میمدم پایین، میگفتم من برنده خوش هستم، دیدین اسم من در اومد، دیدین اسم من در اومد. با کلی درد سر همه راضی شدن. ما برای یه سری دوره های پزشکی میرفتن که رومون مثلا بیماری نباشه. تا موقع رفتن یک خانمی ذخیره در اومده بود، درست هست بگم یا نه نمیدونم، یه خانمی ذخیره در اومده بود که پدرشون یه مقامی داشت، بعد گفتن که اومدن یه خورده مثلا اذیت کنم، گفتن که این خانم زرتشتیه، چه اصلا حق بچه های دیگه زایه میشه اگه یکی از یه دین دیگه بخواد بره حج شکار کنه، این که نه مسلمون شده نه چیزی، برای چی باید بره، حق بچه های ما زایه میشه. اینا یه کاری کردن که کلا منو کنسل کردن. اون روزشم قرار داشتم با خیلی خوشحالی گوشی برداشتم، دیدم مسئول دانشگاه، حج دانشگاه، گفتش که ما معدل کل سالانه دانشجوها رو حساب کردیم، یه دلیلی آوردن که مثلا شما نمیخورید حج. من اصلا یه حال وحشتناکی شدم، اون شادی یهویی همش سال شد، اصلا یه حال افسردهی شدم. یه رفتم با همون حالم باورم نشد، گفتم نه من دکترم رو برم، اینو دارن شوخی میکنم. وقتی بعد مطلب دکتر شدم، دکتر شوکه شد، بایستا گفت چرا تو این شکلی، کون فرشته های آسمونی. برش تعریف کردم، میان وقتی خدا بخواد هیچ کس نمیتونه هیچ کاری بکنه. اون روز رئیس حج و زیارت کل استان تهران اونجا بود، آقای دکتر دوست صمیمیشون بودن، صداش کرد گفت بیا داخل. وقتی اومد گفت این بچه دوتا شهیده، قضیهش اینطوریه، اینا دارن در حقش این کارو میکنن. اون آقا خیلی ناراحت شد، گفتش که وقتی خدا دعوتش کرده هیچ کس حق نداره دخالت کنه. گفت من امسال نه دانشجو نه انسان عادی، ظاهر عادی، هیچ کس رو نمیبرم تا این خانم اولین ظاهر نباشه که سوار هواپیما میشه. کلا دیگه انقدر پافشاری کردن تا همه راضی شدن. با کلی شوق و ذوق رفتیم، بچه‌ها و دوستام جمع شدن، باید احرام بخریم. رفتیم کلی احرام و همه چیزای مثل یه آدم مسلمون همه چیزا رو تکمیل کردیم و برای حج آماده شدیم. من چون برای سؤال رفته بودم، برای تحقیق رفته بودم، نه رفتم مثلا خیلی زیارت کنم، بشینم راز و نیاز کنم. مثلا چیه اینی که میان واسه سر و دست میشکنن، نوبت میگیرن، هر کاری که میکنن. گفتم روز رضوان چیه؟ گفت ما یه خانومی داریم، حضرت زهراست، فرزند رسوله. گفت این قبلش مخفیه، ما یه شبهی داریم اینجا، میگن از منبر پیامبر تا ستون تا قبر پیامبر یه منطقه ایه، بهش میگن روزه رضوان، که شک دارن اونجا قبر حضرت زهرا باشه، اونجا یه مکان معطریه، داریم میریم اونجا. نمیدونم چی شد، یه حسی بنگا به هم گفت بیاییم بگو من بلدم. از ذهنم یه درمت بچه هم من بلدم بیاییم بریم. همه خندیدن، من رامو گرفتم رفتم، بچه هم دنبالم داشتن میومدم. یه ما دیدیم واقعا تو روزه رزوانی.
بسیار خوب، خیلی گفتگوی زیبایی بود و انشالله ادامه اون رو هفته های بعد دنبال بفرمایید. قسمت دوم بود، قسمت اولش رو هم در بخش قبلی یا جلسه قبلی برنامه ایست خواهند چه در موردش صحبت کردیم و دیدیم کلیپ رو که خب بالاخره هر وقت واقعا خود خدا بخواهد که کسی هدایت بشه، حقیقتا هیچ مانعی نمیتونه مقاومت کنه در برابر اراده الهی. و ما برای همه دعای خیر میکنیم، برای خودمون، برای شما بینندگان عزیز، شما هم ما رو دعا بفرمایید که انشاءالله همیشه در مسیر حق و حقیقت قدم برداریم، که واقعا هم مسیر حق و حقیقت چیزی جز راه اهل بیت علیهم السلام نیست. اما در فرصتی که باقی مونده انشاءالله بریم و بپردازیم به شبهه بعدی، کلیپی که حالا عرض کردم دقایق پیش که انشاءالله فرصت باشه بهش خواهیم پرداخت، از آقای خالد الوسابی که از وهابیون مشهور، که ایشون هم به یک ادعای رو یعنی مطرح میکنن که به نوعی شاید با برخی از ادعاهای دیگه وهابی ها تناقضی هم داشته باشه. حالا کلیپش رو اول ببینیم، در موردش صحبت خواهیم کرد.
الذي اريد ان اقوله البكاء الذي يبكيه الشيعة على الحسين ليس بكاء شرعيا لأسباب. أولا أن البكاء الذي يبكونه أصبح له توقيت مؤقت، والحزن شيء لا إرادي لا يمتلك الإنسان، يعني لا أستطيع، أنا عندي زرار متى ما أردت أن أبكي ومتى أردت أن أضحك، هذا غير صحيح. إذا بكاؤهم على الحسين مصطنع متكلف،
نعم،
غير حقيقي،
طقوس.
يعني بمعنى إذا جاء يوم عاشوراء شغلوا الزر ونزلت الدموع، ينتهي يوم عاشوراء انتهى الحزن على الحسين. البكاء أنتم تبكون على الحسين لماذا؟ قالوا حزنا عليه. طيب قبل يوم عاشوراء ما تحزنون على الحسين؟ ليس في قلوبكم حزن عليه؟
خب یک ادعای عجیب و غریب از آقای خالد الوسابی. اینها طبق یعنی ادعای خود اینها مباحث علمی هست که داره در شبکه هاشون مطرح میشه، اما از دید ما خب خیلی حتی عوام شیعه هم واقعا این ادعا رو ببینن شاید فقط به یک خنده ای بسنده کنن یا یک تبسمی بیاد روی لبهاشون که ادعای آقای خالد الوسابی این بود که شما چرا فقط گریه کردن بر امام حسین علیه السلام رو محدود کردید به عاشورا یا یک ایام خاصی. خب همین ادعایشون هم کذبش مشخص هست که حتی ما روایاتی هم داریم مخالف همین ادعا، و اینطور نیست که فقط شیعیان در یک ایام خاصی فقط در روز عاشورا یا فقط در دهه محرم بر امام حسین علیه السلام گریه کنند. و جالب هست از اون طرف حالا بعضا تناقض دارن خود همین آقایون وهابی، از اون طرف میگن چرا همش شما عزاداری میکنید، یا برخی افرادی تحت عناوینی مثل روشنفکری ادعاهایی رو مطرح میکنن که در حقیقت عناد دارن با اصل عزاداری، میگن چرا همش عزاداری میکنید. بالاخره ما نمیدونیم محدود کرده این بر یک روز عزاداری و گریه برای سید الشهدا رو، یا اینکه همه سال رو داریم عزاداری میکنیم. یعنی خود تناقضی که در این شبهات وجود داره ثابت میکنه که اصل این شبهات مبتنی بر حق نیست و مبتنی بر باطل هست، مبتنی بر عناد و تعصب بیجا بر ضد اهل بیت و ضد شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام هست. اما در خدمتتون هستیم استاد دوستی عزیز، پاسخی هم داده بشه به این ادعای سخیف و بی ارزش. و ما بیشتر طبیعتاً هدفمون هست که روایات اهل بیت قرائت بشه که این کلیپ ها رو پخش میکنیم، و الا چه بسا بسیار از این کلیپ ها به خودی خود ارزش ندارن، ولی یک بهانه ای هست برای اینکه روایات اهل بیت علیهم السلام و معارف اهل بیت اینجا تبیین بشه.
عرض کنم خدمت شما، خب کلیپ ایشون شامل چند بخش بود. یک بخشش این که آمد همونطور که شما تقریر فرمودید که آقا ایشون آمد ادعا کرد که شیعه فقط عاشورا بر امام حسین گریه میکنه. کجا هم چیزی اومد؟ ما کجا گفتیم فقط عاشورا؟ نه آقا، ما روایات متعددی داریم در بحث عزاداری اهل بیت علیهم السلام که اهل بیت اصلا فرمودن عزای امام حسین چشمای ما رو زخم کرده. من بعضی از این روایات رو نمایش بدم که بینندگان عزیزمون این مسئله براشون حل بشه که به قول معروف اهل بیت علیهم السلام این مسئله رو بارها و بارها فرمودن به چیزهای مختلف، بیانهای متعدد. ببینید مثلا اقامه مجلس روزه از سمت طرف امام رضا برای امام حسین، کتاب اعمال صدوق، خب چاپ اول، انتشارات مؤسسه اعلامی للمطبوعات 1430 به چاپ رسیده. اینجا روایت هستش که آقا امام رضا علیه السلام پیرامون محرم صحبت میکنه و در مورد عزاداری محرم بحث میکنه. روایت رو میبینید؟ یا ابن الشبیب ان المحرم هو شهر الذي كان اهل الجاهلیه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته. بعد میاد میگه آقا محرم این گونه بود، بعد شروع میکنه روزه امام حسین علیه السلام رو خوندن. ابن الشبیب ان كنت باكيا لشيء فذكر الحسين ابن علي عليه السلام. درست میگه اگه میخوای بره هر چی گریه کنی، نمیگه فقط تو محرم گریه بکن، نه آقا، هر وقت میخوای گریه بکنی برای امام حسین گریه بکن. بعد شروع میکنه موارد رو گفتن، بعد میگه یارای امام زمان هم که بیان شعارشون یا لسالات الحسین. بعد ادامه میده میگه اگر میخوای ای پسر شبیب اگر دوست داری با ما باشی در درجات بالای بهشت، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، با حزن ما محزون باش، با شادی ما شاد باش، و علیکه به ولایتنا، بر تو باد که ولایت ما داشته باشی. اینجا نمیگه فقط تو عاشورا مثلا ناراحت باش، نه آقا مطلق داره این مسئله رو بیان میکنه. خب این یک نمونه. نمونه دیگری ما داریم از دیگر اهل بیت علیه السلام، مثل همون عزاداری امام سجاد که خدمتون عرض کردم که ایشون برای اهل بیت قضا میپخ، برای اهل بیت، برای امام حسین زیاد گریه میکرد، که در اون روایت قضا پختن داره که کان یعمل، همیشه این کارشون بود، اختصاص به عاشورا نداشت. روایت داریم از امام حسن، روایت داریم از آقا امیرالمومنین، روایت داریم از حضرت زهرا، روایت داریم از امام واقعی که تو منزلشون مجلس گرفتن. اصلا ببینید کتاب کفایت الاثر خزاز در کجا چاپ شده؟ انتشارات دلیل ما، چاپ اول 1430 هجری قمری به چاپ رسیده در شهر مقدس قم، صفحه 356 اصل روایت شروع میشه، در صفحه 357 شعر کمیت هستش که میگه آقا گفتم یا ای پسر رسول خدا، میگه وارد بر امام باقر شدم، نمیگه عاشورا بود، هیچ، کلن مطلق میگه وارد بر حضرت شدم، گفتم پسر پیغمبر من براتون یه اشعاری قرائت کردم، حضرت فرمودن انها ایام البیض، الان ایام البیضه، ایام البیض 13 14 15 رجب. خب یا البته بعضی ها بعضی ماهای دیگه هم گفتن، ولی خب حالا اقلش اون رجب هست و اقلش عاشورا نیست، عاشورا نیست دیگه. خلاصه گفتم این روایت، این اشعار برای شما هست و اشعار رو خوندم. بعد میگه حضرت شعری هم که داره میخونه برای امام حسینه، اضحکنی الدهر و ابکانی، میگه روزگار منو میخندانه و به گریه میندازه، و در و صرفن و البانی، میگه روزگار صاحب رنگهای مختلف و صاحب حوادث مختلفه، لتس اتون به تفقت غوده رو، میگه نهتن بودن که در صحرای تفکه همون کربلاست، اینها رو در واقع نیرنگ بهشون زدن، سارو جمیعا رهن و اکفان، اینها در کفن قرار گرفتن الی آخر. میگه این اشعار رو که خوندم حضرت گریه کرد و اون به قول معروف کنیز حضرت هم که پشت پرده بود گریه کرد. بعد شروع کردم مطالبی گفتن در مورد امیرالمؤمنین و بقیه اهل بیت، داره که باز حضرت گریه کردن و بعد فرمودن که آقا اگر ما من رجل نذکرنا، هیچ مردی نیست که ما رو ذکر بکنه یا نزد او ذکر بشه از ما، از ما نه فقط امام حسین، فخرج من عینیه ما، اون از چشمش آبی بیرون بیاد ولو به اندازه بال مگس، جز اینکه خداوند بیتی برای او در بهشت قرار میده و خلاصه این اشکش رو حجاب بین او و بین آتش قرار میده. خب این هم که اختصاص به عاشورا نداره. البته روایت در این زمینه متعدده، حتی ما روایت از امام باقر علیه السلام داریم که دستور میدادن مردم در خونه شون برای امام حسین روزه بگیرن، در خونه میگه آقا به اهل بیت بگو برای امام حسین بشن گریه بکنن، اصلا نگفته کی کجا. تو بعضی نقلات داریم که تصریح کردن حضرت که آقا آیا امام حسین روز عاشورا، در مورد روز عاشورا داریم که تو خونتون روزه بگیرید. در غیر از اون هم مثل این مواردی که قرائت کردیم، حضرت اومدن پیششون روزه خوندن، یا امام صادق داریم، همه اهل بیت در امام حسین ما داریم موارد متعدد که در سایت مؤسسه حقاتی برای اسلام این رو، این مقاله کامل در این زمینه ما نوشتیم. خب پس بنابر این اصل شبهشون که میاد میگه آقا در عاشورا اینا فقط گریه میکنن، این که یک حرف بی اساسه. نه آقا، ما برای حزن اهل بیت همیشه لازم، حتی در روایت داریم حضرت فهمیدن که من کشته اشک هستم، هر مؤمنی که منو یاد میاره گریه میکنه. پس این اختصاص به عاشورا اصلش ندارد. نکته دومی که شایسته از من خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون بیان بکنم این هست که گریه برای امام حسین و بقیه اهل بیت علیهم السلام نه فقط در عاشورا بلکه در تمامی ایام اختصاص به منابع شیعی ندارد. خب چطور؟ بفرمایید. من میخوام یک منبع اهل سنت رو نمایش بدم که حدیثی با سند معتبر که ما اثبات میکنیم سندش معتبر، در اونجا آورده که برای امام حسین هر کی گریه کنه و برای بقیه اهل بیت خداوند جزای بهشت بهش میده. کتاب فضائل الصحابه آقای احمد ابن حنبل، ملاحظه بفرمایید، جلد دوم، چاپ دار و ابن جوزی، شماره چاپ چاپ دوم هستش، جمادی الثانی چاپ شده، یعنی ماه جمادی الثانی در 1420 هجری قمری. انتشارات دار ابن جوزی هم در عربستان سعودی است. ملاحظه فرمایید صفحه 840، پس جلد دوم صفحه 840، روایتی رو اینجا میاره احمد ابن اسرائیل. بعد در پاورقی نکته ای دارد که من عرض خواهم کرد بعد از نقل روایت. آقای احمد ابن اسرائیل میگه رأیت و فی کتاب احمد ابن محمد ابن حنبل به خط یدهی، میگه در کتاب احمد ابن محمد ابن حنبل که همون احمد حنبل مشهوره، با دست خط خودش دیدم. حدثنا اسود ابن عامر ابو عبدالرحمن، باز عرض کنم خدمت شما آقای ربیع ابن منذر، از پدرش قال کان حسین ابن علی علیه السلام یقول، کان کنار مشتق، در واقع فعل مضارع آمده، وقتی فعل مضارع کنار مشتقات فعل کان بیاد افاده استمرار میکنه، یعنی آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام همیشه میفرمودن. چی میفرمودن؟ میفرمودن من دمعتا عیناه فینا دمعتن، اگر کسی در فینا در راه ما اهل بیت، برای ما اهل بیت، چشمانش اشکی ببارد ازش، اشکی بیاید، او قطرت عیناه و فینا قطرت، یا یه قطره، یه قطره اشک از چشمانش فینا، برای ما اهل بیت، نه فقط من حسین ابن علی، نه فقط تو عاشورا، کلن مطلقه در راه ما از چشمانش اشکی جاری بشه، یا یک قطره حتی اشک بیاد، افواه الله عز و جل الجنه، خدای عز و جل پاداشش رو بهش قرار خواهد. خب این روایت در منابع اهل سنت، من ادعا کردم که سند معتبر، باید این رو ثابت بکنم. برگردیم به پاورقی کتاب. ملاحظه فرمایید آقای احمد ابن اسرائیل اینجا نقل کرده، سند رو ارائه میده. آقای مؤلف کتاب یعنی جناب آقای وصی الله ابن محمد عباس، ایشون یک ادعا میکنه، میگه احمد ابن اسرائیل شیخ القطیعی، میگه آقای احمد ابن اسرائیل استاد آقای قطیعیه. لم اجده، میگه من شرح حالی براش پیدا نکردم، والباقون ثقاتون، اما باقی راویان همه ثقه هستن. پس ایشون تصریح میکنه که باقی راویان ثقه. این راوی رو میگه این پیدا نکرده. حالا ما خدمت بینندگان عرض میکنیم که محققین ما در شبکه جهانی ولایت و مؤسسه جهانی ولایت این راوی رو پیدا کردم از کتب اهل سنت. این کیه؟ ملاحظه بفرمایید، من مقاله‌ای رو میخوام نمایش بدم خدمت بینندگانمون. ببینید این مقاله، آیا در روایات اهل سنت پاداشی برای گریه در عزاداری اهل بیت علیهم السلام بیان شده است؟ تاریخ انتشارات 9 اردیبهشت 95، تا به حال هم 5602 نفر این رو بازدید کردن. خب ما بریم پایین، همین روایتی که بنده الان خدمت بینندگان عزیزمون قرائت کردم، همین روایت اینجا آمده. ملاحظه بکنید این روایت معنا قرائت کردم.
بله.
حالا بریم سراغ سندش. افراد متعدد این رو نقل کردن، اما میخوایم بپردازیم به این آقا احمد ابن اسرائیل شیخ القطیعی، که در پاورقی گفته شد که آقا من براش شرار پیدا نکردم، اون محقق، اما باقی ثقه هستن. خب ایشون کیه؟ آقای ابن جوزی نام کاملش رو ذکر میکنه، میگه ابوبکر احمد ابن سلیمان ابن حسن نجار روا عنه ابو حفص ابن شاهین و هو احمد ابن سلمان ابن حسن ابن اسرائیل ابن یونس روا عنه ابن شاهین ایزن فنسبه الى جد جدهی، میگه این وقتی میگن احمد ابن اسرائیل نسبت میدن به جد جدش. خب این آقا کی ازش نقل روایت کرده؟ میگه الذی روا عنه ابو بکر ابن مالک القطیعی، میگه آقای قطیعی از شواهد نقل کرد. اونجا چی گفت؟ گفت شیخ القطیعی، ایشون استاد قطیعی، یعنی قطیعی از شواهد نقل کنه. خب به همین آدمه،
بله،
بهش میگن احمد ابن اسرائیل، اما اسمش ابو بکر احمد ابن سلیمان ابن حسن نجاره، یا در بعضی نقل ها احمد ابن سلمان ابن یا سلیمان ابن حسن ابن اسرائیل ابن یونس، اینه اسمش. خطیب بغدادی هم 4 اسم برای این آقا میاره، میگه آقا ابی بکر احمد ابن سلمان ابن حسن نجاد میگه این یک نقل. نقل دوم احمد بن یونس قطعی. نقل سوم احمد اینجا که اومده. اسم سوم احمد بن سلمان بن حسن بن اسرائیل بن یونس و خب احمد بن اسرائیل همین آدمه. خب پس اینم معلوم شد. افراد دیگه هم اومدن اسمشو گفتن، هم بعضی اصلا گفتن احمد بن خلاصه اسرائیل در بعضی از احادیث دیگه. بعضی ها آمدن زیل واژه نجاد آمدن اسم این آقا رو گفتن. خب ما حالا اسمشو بگذاریم، اما آیا این آقا ثقه است یا خیر؟ خب این آقای احمد ابن سلیمان یا سلمان ابن حسن نجاد که همون احمد ابن اسرائیله در روایت حاکم نیشابوری نامش آمده، حاکم بعد روایت میگه حدیثون صحیح، سند صحیح، یعنی آقا قبول. آقای ابی جراده آمده ایشون احمد ابن اسرائیل رو نام میبره، میگه ایشون فقیه محدث و انسان متقن و مورد اعتمادی است. ببینید کان فقیها مفتیا محدثا متقنا واسع الروایه مشهور الدرایه. فقیه مفتی محدث انسان بسیار متقن و دقیقی، روایت زیادی داره و مشهور به درایت الحدیث، خیلی اهل فهم حدیث هم هست.
که متقن از بالاترین درجات،
بله از بالاترین درجات توصیفه. وقتی که میگن متقن این دیگه از بالاترین درجاته. آقای شمس الدین ذهبی میاد میگه کان احمد بن اسرائیل من از کیاء العالم، از تیزهوش‌ترین افراد عالمه، هیچ چیزی رو به قول معروف نمی‌شنود الا من حفظ الا حفظه، هر چی بشنوه حفظ میکنه، خیلی تیزه. خب در کتاب دیگر یعنی تذکرة الحفاظ آقای ذهبی میاد بحث میکنه در مورد همین آقای نجاد یعنی هم احمد بن اسرائیل، میگه خطیب گفته کان صدوقا عارفا، ایشون انسان صدوقی است و اهل شناخت احادیثه، درسته؟ حدث عنها ابوبکر قطعی راویشان. آقای ابن حجر، آقای ذهبی در کتاب میزان الاعتدال میگه قلت هو صدوق، این آدم صدوقه راستگوه. ابن حجر عسقلانی هم در کتاب لسان المیزان که در واقع لسانی است بر میزان الاعتدال ذهبی، اینجا همون عبارت رو می آورد هو صدوق. افراد دیگر هم مثل ابن عبد دنیا و ابن اسیر و امثال هم آقای البانی و اینها هم آوردن. البانی هم میگه حافظون صدوق. و بنابراین حالا ما دیگه عبارت همه رو قرائت نکردیم، بنابراین این راوی که در این روایت بود و محقق آمد گفت ما در مورد او شرحی پیدا نکردیم، اون راوی هم کاملا معتبر بود. خود محقق هم که تصریح کرد که بقیه راویان هم ثقه هستن. پس روایت میشه کاملا معتبر. پس گریه بر آقا ابو عبدالله الحسین هم جناب آقای خالد الوسابی شرعی است، هم اختصاص به عاشورا ندارد و هم گریه برای آقا امام حسین و بقیه اهل بیت ثواب دارد. این نسبت به این مسئله. اما نکته دیگری من میخوام قرائت کنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون. ایشون گفت آقا گریه مگه کلید داره که روز عاشورا کلیدشو بزنن این اشک بیاد بعد خاموشش بکنن؟ حالا من میخوام یه گریه افراد دیگر رو نقل بکنم که برای فردی گریه میکردن، ببینیم آیا اونا رو ایشون میگه کلید داره یا نمیگه. ملاحظه بفرمایید، گریه برای حضرت حمزه علیه السلام، کتاب مسند احمد، تحقیق آقای احمد محمد شاکر جلد چهارم دارالحدیث قاهره چاپ کرده، روایت 4984، آقا اسناده صحیح سند کاملا معتبر است. خب روایت چیه؟ ملاحظه بفرمایید، در اینجا میاد میگه که از ابن عمر هست، عبدالله ابن عمر، اما رسول الله لما رجع من احد، زمانی که رسول خدا از جنگ احد برگشتن، فجعل نساء الانصار یبکین علی من قتل من ازواجهن، میگه زنان انصار شروع کردن برای شوهراشون که شهید شده بودن گریه میکردن. حضرت فرمودن ولیکن حمزه الله بواکیله، عموم حمزه گریه کن ندار. حضرت خوابیدن، بیدار شدندن، این خانم ها دارن گریه میکنن. قال فهن الیوم اذا یبکین یندبن به حمزه، میگه حضرت فرمودن اینها امروز زمانی که گریه میکنن برای حمزه هم دارن نوحه سرایی میکنن. خب پاورقی ببینیم چی اومده. ایشون از صفحه قبل که شروع میکنه پیرامون صحت سند صحبت میکنه، همجور ادامه میدهد تا میرسه به اینجا. میگه آقا حاکم نیشابوری هم اینو اوورده، حاکم نیشابوری گفته این حدیث صحیحه بنابر شرط بخاری و مسلم. نکته ای رو از حاکم میخواد بیان بکنه اینجا که اجازه بدید این نکته رو من از کتاب خود حاکم نمایش بدم. ملاحظه بکنین، کتاب خود حاکم نیشابوری مستدرک علی صحیحین با تعلیق آقای ذهبی جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه. اینجا حاکم روایت رو میاره، جلد عرض کردم جلد اول صفحه 537 روایت 1407 از اول کتاب و 143 در این بخش. روایت رو که میاره میگه آقا این حدیث صحیحه، بعد میاد میگه این مشهورترین حدیث بود در مدینه، گریه برای حمزه. فإن نساء المدينة لا يندبن موتاهن، میگه زنان مدینه برای مردگان خودشون گریه نمی‌کردن حتی یندبن حمزه، تا اینکه اول برای حضرت حمزه نوح سرایی گریه می‌کرد. و الی یومنا هذا، تا به امروز. حاکم میگه، حاکم متوفای کیه جناب آقای شرفی عزیز؟ حاکم از علمای اهل سنتی است که به قرن اینجوری که یادم هست برای قرن 5 باید باشه، 400 خورده است اینجوری که خاطرم هست، حالا تاریخ دقیقش رو خدمت بینندگانمون عرض میکنم. حاکم میاد میگه الا یومنا هذا. خب این عبارت حاکم است. حالا بریم پاورقی، عبارت آقای شمس الدین ذهبی. شمس الدین ذهبی هم اینو میاره و همون عبارت حاکم و ادامهش میاره و الی یومنا هذا، یعنی تا به امروز این گریه ادامه دارد، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. میگه بنابر شروط مسلم صحیح هست و این گریه تا به امروز ادامه دارد. درست شد؟ این هم نقل آقای شمس الدین ذهبی و آقای حاکم نیشابور. آقای واقدی هم مطلبی دارد در کتاب المقاضی جلد دوم چاپ دار عالم الکتب. من لازمه یک توضیح پیرامون واقدی بدم. آقای واقدی یک شخصیتی است که در تاریخ حجت، ما قبلا توضیح دادیم، ما فرصت داریم یا خیر
دیگه فرصتی برای ما باقی نمونده، اما اگر نکته پایانی خیلی
خیلی سریع عرض می‌کنم، در تاریخ حجت ایشون در جلد دوم کتابش صفحه 316 مطلبی رو بیان میکنه. میگه ولم طبق امرأتون الا جا ابها الا بیت رسول الله. میگه همه زنها اومدن خونه پیغمبر. فبکین بین المغرب و العشا، بین مغرب و عشا گریه کردن. قام رسول الله، رسول خدا بلند شدن، نماز خوندن، تا اینکه بعد خلاصه خوابیدن، نصف شب شد، ثلث لیل. خب با صدای گریه میمد، حضرتان چه خبره؟ گفتن نساء الانصار، زنان انصار هستن که یبکین علی حمزه، بر حضرت حمزه گریه میکنن. حضرت فرمودن رضی الله عنکن و عن اولادکن، خدا از شما بچهاتون راضی باشه و دستور هم برید منزلاتون. بعد داره که ادامه روایت میگه فما بکت من امرأتون قط الا بدعت به حمزه الا یومنا هذا. میگه تا به امروز هر کدام از زنان ما میخوان گریه کنن اول بر حمزه گریه کنن. خب ببینید یه مسئله سیره است برای حمزه. خب آقای خالد الوسی میدونی جنبه که کلید داشتن؟ آقا برای روز مثلا یا حضرت رسول روز شهادت از حمزه گریه کرد به حدی که به حال قش افتاد. شما میتونی اونجا بگی کلید داشت؟ اون روز کلیدو میزد بعدش خاموشش میکرد؟ یا مثلا اینکه زنان انصار هر وقت یک کسی میمرد برای حمزه گریه میکردن، کلید روشن میکردن اون موقع؟ ببینید یه حرفایی نزنید که این گونه جوابهای محکم از جانب کارشناسان شبکه ولایت دریافت بکنید. اگر در حد یک دقیقه من فرصت دارم یک مطلب،
حقیقتا فرصتی نداریم و از وقت گذشتیم، حالا اگر فکر میکنم باز هم کوتاهتر 30 ثانیه اگر باشه خیلی بهتر.
ببینید یک عبارتی آخر روایت حاکم بود که مثلا حضرت فرمودن آقا بعد از امروز بر هیچ مرده گریه نکن. یه کسی ممکنه وهابی بگه آقا نسخ شده، اون مثلا اون بحث گریه بر از حمزه بود و تمام شد دیگه. اما علمای اهل سنت به این جواب دادن. آقای طهاوی در شرح معانی الآثار جلد 4 چاپ عالم الکتب میاد این مسئله رو شرح میده و توضیح میده، میگه آقا این حرف اصلا کاملا باطله. چرا؟ میگه اولا ببین، اولا حاکم اومد گفت الی یوم نهاد،
بله.
تا به امروز که گریه میکنن. این از ناحیه من دارم توضیح میدم. اما آقای تهاوی چی میگه؟ آقای تهاوی میگه آقا ممکن است معنا این باشد، ای من هلکاهن الذین قد بکین علیهم منذ هلکوا الی هذا الوقت. میگه گفت آقا که برای اون میتتون که تا الان گریه کردید گریه نکنید، نه برای حضرت حمزه، برای اونا. پس گریه یه برای حضرت حمزه هیچ وقت نسخ نشد و به قول حاکم و ذهبی این طولانی بود.
سپاسگزاریم و متشکریم از شما استاد دوستای عزیز. به پایان برنامه امشب رسیدیم، انشاءالله که مطالب مورد قبول شما واقع شده باشه و مفید بوده باشه برای شما بینندگان عزیز. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.